بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت آمریکا از همسایگان عراق خواست شبکه‌های تروریستی در کشورهای خود را ریشه‌کن کنند. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه درباره مسئله هسته‌ای ایران و برخورد با دزدان دریایی با یکدیگر گفتگو کردند. پاکستان به هند اطمینان داد در استفاده از سلاح اتمی علیه آن کشور پیش قدم نخواهد شد. ساعت 21 با درود فراوان، من حسین قویمی در این مجله شبانگاهی به اتفاق همکارانم در نیم ساعت آینده شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز یک شنبه سوم آذر ماه سال 1387 خورشیدی است که برابر است با 23 نوامبر 2008 میلادی. در ساعات پایانی این روز زیبای پاییزی از شما دعوت میکنم در مجله شبانگاهی همراه ما باشید. اما ابتدا از شهر پراگ زیبا و برفی در استودیوی گرم رادیو فردا همکارم رضا آژیری ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد.
با سلام. دولت آمریکا از همسایگان عراق خواست شبکه‌های تروریستی را که به ستیزه‌جویان عراقی کمک می‌رسانند ریشه‌کن کنند. مورا کانلی، کاردار سفارت آمریکا در سوریه، روز یک شنبه گفت گروه‌های شورشی که از عراق بیرون رانده شدند همچنان از کشورهای خارجی سلاح، آموزش و کمک مالی دریافت می‌کنند. خانم کانلی افزود کشورهای همسایه عراق نباید با این گروه‌های تروریستی مدارا کنند. روز یکشنبه کنفرانس دمشق برای امنیت عراق در حالی برگزار شد که در حدود یک ماه پیش در جریان یک حمله نیروهای آمریکا در خاک سوریه 8 نفر کشته شدند. در کنفرانس امنیتی امروز دمشق دو همسایه عراق یعنی ایران و عربستان سعودی حضور نداشتند. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه روز شنبه در جریان نشست سران آسیا اقیانوسیه موسوم به آپک در لیما پایتخت پرو با یکدیگر ملاقات و گفتگو کردند. دو رهبر اعلام داشتند برای یافتن راه حل مسئله هسته‌ای ایران و برخورد با دزدی‌های دریایی به همکاری ادامه خواهند داد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز گفت که دو طرف در مورد بحران اقتصادی جاری و امنیت بین المللی به توافق رسیدند. دیدار جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و دیمیتری مدودیف همتای روس او در جریان نشست سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا اقیانوسیه در حالی صورت گرفت که دو دولت بر سر مسائلی چون دفاع موشکی در اروپا، سازمان ناتو و مناقشه در گرجستان اختلاف نظر دارند. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان به هند اطمینان داد در صورت بروز درگیری احتمالی میان دو کشور در آینده اسلام آباد برای استفاده از سلاح اتمی پیش قدم نخواهد شد. آقای زرداری همچنین در جریان مصاحبه‌ای که روز شنبه انجام شده است پیشنهاد اجرای طرح آسیای جنوبی آری از سلاح اتمی را مطرح کرد. رئیس جمهوری پاکستان گفت که اطمینان دارد پارلمان کشورش به آسیای جنوبی آری از سلاح اتمی رأی مثبت خواهد داد. وی هند را نیز به اجرای چنین طرحی فرا خواند.
با سپاس از رضا آژیری در واقع که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می‌شنوید. آیا اسرائیل به ایران حمله خواهد کرد؟ به گزارش دو روزنامه انگلیسی اهود اولمرت از رئیس جمهوری آمریکا چنین درخواستی دارد. محمود احمدی نژاد میگوید کاهش جهانی بهای نفت تأثیری بر اقتصاد ایران ندارد، اما اقتصاددانان میگویند برعکس خیلی هم اثر دارد. اکبر هاشمی رفسنجانی از اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان سال 1358 انتقاد کرده است. گزارشی هم داریم در همین زمینه. درباره ضرب و شتم 4 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی در تهران توسط ماموران انتظامات دانشگاه با یکی از این دانشجویان گفتگو می‌کنیم. و سرانجام پس از 42 سال رهبر کاتولیکای جهان جان لنون خواننده گروه بیتل ها را بخشود. جان لنون گفته بود که بیتل ها در جهان از حضرت مسیح هم معروف ترند، که در آن زمان سر و صدای زیادی به پا کرد. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. دو روزنامه بریتانیایی گزارش دادند اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در دیدارش با جورج بوش از او می‌خواهد تا پیش از پایان دوره ریاست جمهوریش واشنگتن با یک حمله نظامی اسرائیل علیه ایران موافقت نماید. اهود اولمرت قرار است فردا دوشنبه با پرزیدنت بوش در کاخ سفید دیدار و گفتگو کند. نادر وکیلی نگاهی دارد به تعدادی از رسانه‌های آمریکایی و بریتانیایی که گزارش‌هایی در همین زمینه منتشر کردند.
روزنامه ساندی تایمز چاپ لندن در شماره امروز خود نوشته است در حالی که ایران به تلاش‌های خود در جهت تبدیل شدن به یک قدرت اتمی ادامه می‌دهد، آمریکا هیچ اقدامی را برای بازداشتن ایران از دسترسی به این فناوری انجام نخواهد داد. همین روزنامه نوشته است اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل که فردا با جورج بوش در کاخ سفید دیدار خواهد کرد، قرار است نگرانی‌های خود را در این زمینه با رئیس جمهوری آمریکا در میان بگذارد. بر اساس منابع اسرائیلی، تهران در حال حاضر مواد و اقلام هسته‌ای مورد نیاز را برای ساختن یک بمب اتمی در اختیار دارد. همین منبع اسرائیلی خاطر نشان کرده است تهران همزمان در حال کار کردن بر روی سه برنامه است. یکم اینکه تهران با افزایش تعداد دستگاه‌های گریز از مرکز به فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم خود سرعت بخشیده است. دوم، ایران شدیداً و سریعاً به ساخت کلاهک‌های هسته‌ای که متناسب با موشک‌هایی که قرار است حامل آنها باشد اشتغال دارد، و سوم اینکه ایران همچنان سرگرم افزایش برد و دقت این موشک‌هاست. ساندی تلگراف، روزنامه دیگر بریتانیایی، نیز در همین زمینه نوشته است آقای اولمرت در دیدار خود با رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد اطمینان حاصل کند پیشنهاد اخیر واشنگتن دایر بر گشایش یک دفتر حافظ منافع در تهران به این معنا نخواهد بود که موضع آمریکا علیه برنامه هسته ایران نرمتر شده است. سانه تلگراف سپس با اشاره به امکان حمله نظامی اسرائیل به ایران در تابستان گذشته نوشته است آقای اولمرت در دیدار خود با پرزیدنت بوش در ماه مه گذشته از او خواست تا با یک حمله هوایی اسرائیل به تأسیسات هسته ایران موافقت نماید. سانه تلگراف اما افزوده است به نظر می‌رسد پرزیدنت بوش با این پیشنهاد موافقت نکرد و دلیل آن را پرواز جت‌های اسرائیلی از فراز حریم هوایی عراق دانست که نیاز به اجازه آمریکا داشته است. این روزنامه بریتانیایی در ادامه مقاله نوشته است گرچه بعید به نظر می‌رسد آقای اولمرت درخواست مشابهی را از پرزیدنت بوش در دیدار فردای خود مطرح نماید، اما منابع اطلاعاتی گزارش دادند که اسرائیل ترجیح می‌دهد پیش از پایان دوره ریاست جمهوری جورج بوش یک اقدام هوایی پیشگیرانه علیه ایران را انجام دهد. در همین حال و در حالی که شایعات مبنی بر انتخاب هیلری کلینتون برای مقام وزارت امور خارجه آمریکا قوت گرفته است، واشنگتن پست در شماره امروز خود نوشته است باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب نمیتواند کسی را بجز هیلری کلینتون برای مقام وزارت امور خارجه خود برگزیند که تا حد قابل اعتمادی طرفدار اسرائیل باشد. هیلری کلینتون که به هنگام مبارزات انتخاباتی اخیر خود گفت در صورتی که ایران از سلاح هسته خود علیه اسرائیل استفاده کند، آمریکا نیز میتواند ایران را نابود نماید، به احتمال قریب به یقین قرار است پس از تعطیلات روز شکرگزاری در آمریکا به عنوان وزیر امور خارجه این کشور معرفی شود. از این حرف
گزارش نادر وکیلی را میشنیدیم.
خبرها را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 21:08:55 است. در گزارش دیگر محمود احمدی نژاد روز یکشنبه گفت که کاهش جهانی قیمت نفت تأثیری بر اقتصاد ایران ندارد. این در حالی است که اقتصاددانان استدلال می‌کنند که کاهش بهای نفت به کاهش درآمدهای نفتی، کاهش بودجه دولتی و در نتیجه کاهش سطح زندگی مردم می‌انجامد. گزارشی داریم در همین زمینه از همکارم علیرضا کرمانی.
کاهش قیمت نفت نمیتواند تأثیر آنچنانی بر اقتصاد ایران داشته باشد. این سخن رئیس جمهوری اسلامی ایران است. بامداد روز یکشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات و در جمع خبرنگاران محمود احمدی نژاد در سخنانش افزود برخلاف برخی اظهار نظرها که اصرار دارد کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران تأثیر شگرفی داشته باشد، با طرح ریزی ها و برنامه ریزی های صورت گرفته کاهش قیمت نفت تأثیری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت.
با تغییر هایی که شده، با برنامه ریزی که شده است، این تقریبا تأثیری در اقتصاد ما نداره.
رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه به این نکته هم اشاره کرد که امروز برخی کاخ نشینان استکباری خیال می کنند که کاهش قیمت نفت باعث بحران در اقتصاد ایران می شود. محمود احمدی نژاد آنگاه ادامه داد: ما قادر هستیم که کشور خود را با فروش نفت 8 دلار یا 5 دلار اداره کنیم. مهدی تقوی اقتصاددان در تهران که دارای کرسی استادی در رشته اقتصاد کلان است به رادیو فردا میگوید که کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران اثرگذار است.
ببینید در دوره آقای خاتمی قیمت نفت اومد به 9 دلار رسید. اداره میتونیم بکنیم، ولی خب مردم مشکلاتشون بیشتر میشه. شما میتونه قیمت نفت بشه 5 دلار، تورم داشته باشی 25%، اما اضافه حقوق به کارکنان ندیم. بخش عظیم مردم هم کارمند دولت هم دیگه. حقوق بازنشستگانتون رو اضافه نکنید. میتونین مؤسسات بهداشتی دولتیتون به مردم نرسن. شما میتونین اصلا بدون نفت هم مملکت رو اداره کنید.
عبدالحسین ساسان استاد اقتصاد در دانشگاه اصفهان نیز بر همین باور است و به رادیو فردا میگوید که کاهش جهانی قیمت نفت به کاهش بودجه دولت می انجامد و از این راه بر اقتصاد ایران تأثیر می گذارد.
شاید این اغراق‌آمیز باشه به این معنا که کاهش قیمت نفت به کمتر از نصف قطعاً نمیتونه بی تأثیر باشه.
محمود احمدی نژاد روز یکشنبه همچنین استدلال کرد که اقتصاد ایران اقتصادی درونزاست، بنابراین کاهش قیمت نفت نمیتواند تأثیر آنچنانی بر اقتصاد ایران داشته باشد. اقتصاددانان میگویند شاید منظور رئیس جمهوری اسلامی ایران از اقتصاد درونزا اقتصاد درونگرا بوده است. عبدالحسین ساسان:
اگر معنیش این باشه که اقتصادی سطح مبادلاتش با جهان خارج بسیار اندک، حرف درستی است. اقتصاد ما با کمتر از 1% تجارت جهانی رو مشارکت داره، بنابراین یک اقتصاد کاملا بسته و متکی به خوده و مبادلات رو درش حضور نداره. به احتمال قوی یعنی درونزا به معنی اینکه متغیرهای درونزا و برونزا به این معنا به کار نبردن، بلکه احتمالا منظور درونگرایی بوده.
مهدی تقوی هم ضمن تأکید دوباره بر تأثیر کاهش جهانی قیمت نفت بر اقتصاد ایران، از نگاه یک اقتصاددان برخی سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران را مبهم توصیف می کند.
این که میگه درونزا، منم نمیفهمم به عنوان اقتصاددان. اگه میگیم درونزا درآمد حاصل از صادرات نفت، داره تمام اقتصاد ما رو میچرخونه، سالیان ساله داره میچرخونه. 80% ارزی که دولت به دست میاره از درآمد نفته. مقدار زیادی از هزینه های بودجه ما رو صادرات نفت داره تامین میکنه. بنابراین کاهش قیمتش برخلاف نظر آقای رئیس جمهور و عقیده من روی اقتصاد ایران اثر میذاره، چون حالا دولت هم ارز کمتر داره برای واردها، هم ارز کمتر بانک مرکزی میتونه بفروشه، از این طریق خزینه های دولت رو تامین کنه. اثرش الان مشخصه، بودجه‌ای که دولت میبنده، درآمد نفت قیمتش میاد پایین، این کسری بودجه افزایش پیدا میکنه.
گزارش علیرضا کرمانی بود پیرامون سخنان روز یکشنبه محمود احمدی نژاد از عدم تأثیر کاهش بهای نفت بر اقتصاد ایران. و همچنان در ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و رئیس تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی روز جمعه در همایشی در دانشگاه شریف زیر عنوان همایش ملی 30 سال انقلاب اسلامی سخنرانی کرد. وی در این سخنان به برخی اقدامات صورت گرفته در انقلاب فرهنگی و همچنین به اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان سال 1358 انتقاد کرد. همکارم ژان خاکزاد گزارشی دارد در همین زمینه.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان، روز شنبه در دانشگاه شریف طی سخنانی 30 سال عمر انقلاب اسلامی را مورد نقد و بررسی قرار داد. در این دانشگاه همایشی زیر عنوان همایش ملی 30 سال انقلاب اسلامی، دستاوردها، آسیبها و فرصتها برگزار شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنان خود برای نخستین بار گفت انقلاب فرهنگی در دستور کار نبوده است و به گفته او تعدادی از دانشجویان عصبانی دانشگاه را به مدت 2 سال تعطیل کردند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان درباره حمله به سفارت آمریکا و گروگان گرفتن 52 دیپلمات به مدت 444 روز گفت. در آن زمان او همراه با علی خامنه‌ای در سفر مکه بود و از این ماجرا خبری نداشته است. علی کنشگر، فعال سیاسی مقیم پاریس، در گفتگو با رادیو فردا عقیده دارد سخنان رفسنجانی در حقیقت بیانگر اختلاف نظرهای او با رهبر جمهوری اسلامی است.
آقای هاشمی رفسنجانی در این صحبتاش بیشتر به مسئله اختلافاتی که بین خودش و رئیس جمهور و از طرفی آقای خامنه‌ای وجود داره اشاره داشته و خواسته بگه که من و آقای خامنه‌ای به هم خیلی نزدیکیم و به این ترتیب در واقع اختلافاتی که الان بروز کرده بر سر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اینو یه مقداری لاپوشالی کنه، وگرنه حملاتی که آقای احمدی نژاد در زنجان به هاشمی کرد الان ایشون داره به نوعی به این حملات پاسخ میده. حالا وسط این صحبت‌ها ایشون اشاره میکنه که در انقلاب فرهنگی یه موضع داشته با آقای خامنه‌ای و در مورد مسئله حمله به سفارت آمریکا و اشغال سفارت آمریکا هم هر دوی این آقایون، یعنی ایشون و آقای خامنه‌ای، در مکه بودن و خبر نداشتن.
مهندس حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، به رادیو فردا میگوید برای آقای رفسنجانی نزدیک شدن تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در ایران مهم است و او در این سخنان تلاش کرد به حامیان خود بگوید او در انقلاب فرهنگی که باعث تعطیل شدن دانشگاه‌ها در ایران شد و حمله به سفارت آمریکا و گروگانگیری دیپلمات‌ها دخالتی نداشته است.
تم اصلی مبارزه انتخاباتی برای ریاست جمهوری آینده است، ولی در همین صحبت هم ایشون به مخاطبین اجتماعی خودشون که فرق دارن با مخاطبین اجتماعی آقای احمدی نژاد، به این طیف دارن پیغام میدن که طیف مربوطه به من مسئول این دو مسئله نبوده، یعنی انقلاب فرهنگی و گروگانگیری. این رو عده‌ای از دانشجویان افراطی کردند و ما در حقیقت در این زمینه نظر مخالف هم داشتیم. البته این صحیح نیست، به این معنی که اگر ایشون مکه هم بودند این طیف آقای احمد خمینی بود که این کار رو کرد و این آقایون وقتی آمدند همه دقیقه شماری میکردند که فرصت پیدا کنند و جلوی سفارت آمریکا سخنرانی کنند. در حقیقت اونجا مرکزی شده بود برای این که هر کس میخواهد خود را انقلابی جلوه بکنه اونجا فرصت پیدا بکنه و عرضندام بکنه و آقای هاشمی رفسنجانی و دیگران هم از این فرصت استفاده کردند، مضافن که نتیجه این کار رفتن دولت موقت از قدرت و آمدن ایشان و آقای خامنه‌ای، نزدیکتر شدن اینها به قدرت بود و معالا به نفع این طیف تمام شد. بنابراین فکر نمی کنم ایشون مخالف بودن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
منابع دانشجویی در ایران و از جمله سایت ادوار نیوز میگویند ماموران انتظامات دانشگاه علامه طباطبایی در تهران شب گذشته به 4 دانشجوی متحسن این دانشگاه حمله کردند و ضمن ضرب و شتمانها این 4 دانشجو را از دانشگاه بیرون کردند. همکارم امیر زمانی فر در گفتگویی با سعید فیض‌الله زاده، یکی از دانشجویان، گفتگو کرده و نخست از او درباره علت تحسن امروز میپرسد. سعید فیض‌الله زاده:
4 دانشجوی علامه هستیم که هر کدوم نزدیک 2 سال در تعلیق با مواجه شدیم و با پیگیری هایی که از کمیته مرکز، یعنی کمیته انضباطی وزارت علوم، کردیم متوجه شدیم که حتی بهمن ماه هم که این 4 ترم تعلیق ما تموم میشه هم امیدی به ثبت نام نداریم. هنوز دانشگاه قادر به جذب ما نیست، یعنی اونقدر برای دانشگاه رام نشدیم که بتونن ما رو قبول کنن. اینه که ما خواستیم پیشگیری کنیم، تلاشمون رو برقرار کردیم که از دانشگاه بتونیم این قول رو بگیریم که بهمن ماه ما رو بعد از 2 سال تعلیق به دانشگاه راه بدن. متاسفانه دانشگاه بعد از 2 سال تعلیق هم هنوز نمیتونه همچین تعهدی به ما بده و حاضر به ثبت نام ما نیست. ما دیروز ساعت 1:30 بودیم و نماینده حراست اومد دهقان، گفت من میام صحبت میکنم بعد برگشت، حالا فردا صبح بیایم. گفتم نه، ما تا زمانی که این تعهد کتبی رو از دانشگاه نگیریم محل احتساب رو ترک نمیکنیم، یعنی دانشکده ادبیات رو. که ساعت 1 دهقان اسدی رئیس دفتر سیدی، یعنی رئیس حراست دانشگاه، و 20 نفر از مزدورانشون به ما حمله کردن و با بدترین و بیادبانترین وجهی با کتک و سیلی و مشت و لگد ما رو از دانشگاه انداختن بیرون.
خب اساسا دلیل محرومیت شما از تحصیل چی بوده؟
عضو انجمن اسلامی دانشگاه بودیم، دانشگاه علامه بودیم و اعتراضاتمون مبتنی بود به فضای غیر آکادمیک دانشگاه که بعد از ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و عوض شدن رئیس دانشگاه، یعنی اومدنش به حجت الاسلام سید صدرالدین شریعتی، این فضا به دانشگاه حاکم شده بود. ما نقدمون به این فضا بود، ما نشریه دانشجویی میخواستیم، ما بحث آزاد میخواستیم، ما استاد خوب میخواستیم. این بود که پارسال 30 نفر از ما تعلیق شدن از دانشگاه علامه. بینیدون این آدم ها نظامتنامه نوشتن با به صورت مشروط تونستن ثبت نام کنن، ولی هنوز ما به صورت مشروط امکان ثبت نام به ما نداره. ما 4 نفر.
و این تحصن شما تا کی ادامه خواهد یافت؟
تا زمانی که دانشگاه این تعهد رو بده، تعهد کتبی رو که ثبت نام شما در بهمن ماه به نامانه است.
خود مسئولان هنوز هیچ صحبتی نکردن در مورد اینکه شما امکانش هست بتونید تحصیلاتتون رو ادامه بدید یا نه؟
تنها صحبتی کردن معاون حراست و دهقان که دیشب ما حرف زد، اونم گفت که احتمالش هست 80% شما ثبت نام کنید. توجه داشته باشین بعد از 2 سال تعلیق تازه احتمال دارد که ما ثبت نام کنیم. ما گفتیم نه، این ما قول شفاهی شما رو حتی با 80% قبول نمی کنیم، کتبا بنویسیم.
و آیا شرطی هم برای شما گذاشتن که اگر به اون شرط ها عمل کنید امکان ادامه تحصیلتون فراهم بشه؟
هنوز هیچ، یعنی هیچ قولی رو نردن که بگن اگه این رو رعایت کنیم ما این قول رو میدیم. هیچ قولی در مورد ثبت نام رو نمیدن و ما به این نتیجه رسیدیم که اینا فقط میخوان که تعلیق بزنن سنوات ما پر بشه و اخراج آموزش بشه. اخراج آموزشی میشیم دیگه، 12 ترم اگه پر بشه، تا حالا 4 ترم با سنوات بوده و 1 ترم اگه من با سنوات بخورم، 1 ترم خانم مهدی گرو، به صورت اتوماتیک اخراج آموزشی هست.
و اینک نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
رقابت‌های فوتبال جام کنفدراسیون‌ها قرعه کشی شد که طی آن تیم‌های مدعی برزیل و ایتالیا در یک گروه در کنار یکدیگر قرار گرفتند. در مراسم قرعه کشی این بازی‌ها که شب گذشته در آفریقای جنوبی برگزار شد، تیم‌های برزیل و ایتالیا در کنار تیم‌های آمریکا و مصر در گروه دوم قرار گرفتند و اسپانیا، آفریقای جنوبی، عراق و نیوزلند هم 4 تیم گروه اول هستند. مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون‌ها هر 4 سال یک بار و قبل از رقابت‌های جام جهانی در کشور میزبان جام جهانی انجام می‌شود. در این بازی‌ها که از 25 خرداد سال آینده به مدت 2 هفته انجام می‌شود، قهرمان دوره قبل جام جهانی، تیم میزبان و قهرمانان قاره‌های مختلف در قالب 2 گروه 4 تیمی به مساف یکدیگر خواهند رفت. به دلیل برگزاری رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا در روزهای 3 شنبه و 4 شنبه هفته جاری، دیشب بیشتر بزرگان این قاره در مسابقات باشگاهی داخلی به میدان رفتند. در سری آ ایتالیا دیشب اینتر میلان در 210 شهرآورد فوتبال این کشور با 1 گل یوونتوس را شکست داد تا با 30 امتیاز همچنان در صدر جدول باقی بماند. ادامه هفته 13 سری آ امشب در دستور کار است که در مهمترین بازی آس میلان تیم دوم جدول در زمین تورینو به مساف این تیم می‌رود. در لیگ برتر فوتبال انگلیس شب گذشته 4 تیم صاحب نام و پرطرفدار این کشور در مقابل حریفان خود به میدان رفتند که دیدار 3 تیم صدر جدولی چلسی، لیورپول و منچستر یونایتد به ترتیب در برابر نیوکاسل، فولهام و آستون ویلا با نتیجه مشابه بدون گل به پایان رسید و آرسنال با 3 گل در برابر منچستر سیتی به زانو درآمد. در اسپانیا دیشب 3 بازی در دستور کار بود که نتیجه آنها به کام رئال مادرید شد. در این بازی ها ویارئال که تا شب گذشته در مکان دوم جدول قرار داشت در ورزشگاه خانگیش با 3 گل در برابر وایادولید تسلیم شد. والنسیا دیگر مدعی قهرمانی در برابر سویا به تساوی بدون گل رسید، اما خود رئال مادرید با 1 گل رکرتیبو را شکست داد تا با 26 امتیاز در ردیف دوم جدول پشت سر بارسلونای 28 امتیازی بایستد. در بوندسلیگای آلمان دیشب بایر مونیخ 4-1 کاتبوس را از پای درآورد تا تمرینی باشد برای دیدار روز سه‌شنبه در لیگ قهرمانان در برابر استوا بخارست رومانی. و سرانجام در فوتبال فرانسه هم دیشب یک دیدار حساس و کلاسیک انجام شد که طی آن لیون تیم اول جدول با 1 گل در خانه پاری سن ژرمن مغلوب شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
42 سال پس از گفته هایی که خشم مسیحیان را در سراسر جهان برانگیخت، روزنامه واتیکان درباره پاپ رهبر کاتولیکا خبر بخشودگی جان لنون یکی از بنیادگذاران گروه بیتل ها را منتشر کرده است. به گزارش علیرضا طاهری از رادیو فردا، جان لنون بیتل ها را بلند آوازه تر از عیسی مسیح خوانده بود. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. در روزگار دشوار که خیشتن را گرفتار می‌یابم، مادر مریم نزدم می آید و واژه های خردمندانه بر زبان می آورد. این نیز بگذرد. چون این برمی آید که واتیکان سرانجام پس از 42 سال به این نغمه سرای بیتلز یا بیتل ها و نقل قول از مریم عذرا گوش سپرده است. این نیز بگذرد. بگذار چون این باشد، بی خیال. جان لنون که از او با نام نابغه گروه بیتلز یاد می شود، در گفتگویی با یکی از روزنامه های انگلستان 42 سال پیش خشم مسیحیان را در سراسر جهان به خصوص در آمریکا برانگیخت. جان لنون گفته بود بیتل ها امروز از عیسی مسیح بلند آوازه ترند. در واکنش به این گفته فریاد مسیحیان جهان به پا خواست. در آمریکا تندیس‌های از بیتل‌ها را به آتش کشیدند، در حالی که خود بیتل‌ها از عشق می‌خواندند، نفرت را می‌کوبیدند. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start. اکنون برای نخستین بار اوسواتور رومانو، روزنامه واتیکان، درباره پاپ رهبر کاتولیکای جهان حکم به بخشودگی جان لنون داده است و گفته بحث انگیز او درباره نام‌آورتر بودن بیتل ها از عیسی مسیح را صرفاً گزافه‌گویی جوانی از طبقه کارگر انگلستان دانسته است. این نوشته روزنامه اوسواتور رومانو همزمان با 40مین سالگرد انتشار آلبوم سفید از بیتل ها نوشته شده و زبان به ستایش از 4 اعجوبه انگلیسی گشوده است. اوسواتور رومانو می نویسد 38 سال پس از فروپاشی بیتل ها این واقعیت همچنان پابرجاست که ترانه های ساخته و سروده لنون و مک‌کارتنی در برابر گذشته زمان ایستادگی خارق‌العاده‌ای نشان داده و به منبع الهام برای بیش از 1 نسل از موسیقیدانان پاپ بدل شده است. جان لنون را 28 سال پیش جوانی جنون زده که خود را جان لنون میپنداشت با گلوله آتشین در نیویورک در آمریکا کشت. بیتل ها به درود گفتند، اما نغمه هایشان جاودانه ماند. You say goodbye, I say hello.
با گزارش علیرضا طاهری مجله شبانگاهی را می‌بندیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و فیلتر شکن امروز هست asmangard.com. روزگارتان خوش. ارتباط